أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صحبت در این بود که مرحوم صاحب جواهر در جواهر نقل اجماع می کند که عده قائل شدند به بطلان صلات در دار قصبی، به ادعای اجماع برش کردند. یادآوری کردیم که اگر چنین اجماعی باشد منافات با حرفای گذشته ما نداره. حرفای گذشته بحثهایی بود بر اساس قواعد، بحث بود با شیخ بهایی، با مرحوم آقای آخوند، با مرحوم شیخ، که آیا از نظر قاعده چجوره؟ حالا اگر در مورد صلات اجماع قام بر بطلان مضر به اون بحث عام نیست، اون سر جای خودش محفوظه. یکیش در این حال وارد این بحث مصداقی شدیم که آیا واقعا در این مسئله اجماع هست؟ وقتی به عبارات فقهان مراجعه کردیم دیدیم نه، اونی که درش ادعای اجماع شده اصل حرمتشه، که این حتی اگر در اون لحظات مشغول نماز باشد حرمتش، گناهش، جهنمش، عقابش از بین نمیره. اونو ادعای اجماع کردن، نه ادعای اجماع بر بطلان. بنابراین صغرویان در این مسئله ولو صاحب جواهر بزرگوار ادعا کرده، ولی ظاهرا اشتباهی شده در برداشته ایشون، نه پیدا نکردیم کسی که در موضوع بطلان ادعای اجماع کرده باشه. ادعای اجماع در مورد حرمت، نه بطلان. علاوه بر این میخوام بگیم این اجماع لو فرز که بعضی از بزرگواران حتی متقدمین ادعا کرده باشند قابل تشکیکه، نمیشه روش اعتماد کرد. لو فرز کسی پیدا کنه که فلان آقای بزرگوار گفته اجماعا، نمیشه روش اتکال کرد، برای اینکه وقتی عباراتشون رو میخونیم میبینیم همشون هی استدلال میکنن به یک وجوهی، وجوه عقلیه، امر نداره، معصیت، مبعد، چنینه، امثال این مطالب که تو عبارت این آیون بود. حتی مرحوم محقق صاحب شرایع صراحتا فرمود لم اقف على نص فی ذلک، اجماع در صورتی حجته که بتونه کاشف از قول امام باشه. آیا این اقوالی که مستند به یک سلسله امور عقلایی شده بحثای عقلی، آیا این میتونه کاشف از رأی امام باشه؟ نه. حتی اگر فرض کسی ادعای اجماع کرده باشه میتونیم بهش بگیم نه آقا شما اشتباه کردی، اینجا مسئله اجماعی نیست. انسانیم، سالسم. اگر فرض بکنیم همه متقدمینم هم چنین رأی داشته باشن، آیا میشه بگفت اجماعاً؟ وقتی میبینیم نه، استدلال میکنن به این ادله عقلیه که تو عبارتشون ذکر شده، نهی در عبادت، نهی در عبادت دال علی الفساد، یا امر عبادت احتیاج به امر داره و اینجا امر نداره، یا اینکه نه عبارت شیخ طوسی مقتضی احتیاط، امثال این تعبیرات. آیا از اینا همه هم به این استم آیا میشه ادعای اجماع کرد؟ یعنی آرایی است که مستندشون یه سلسله مستندات این چنینی است. اینا نمیتونه کاشف از رأی امام باشه تا بشود ادعای اجماع کرد. حتی این دو تعبیر صاحب کفایه که عدم تمشی قصد القربه و کونه مبعدن لا یکون مقربا، حتی اینم تو تعبیراتشون نبود، اینا رو صاحب کفایه اضافه کرد که البته اینها رو جواب گفتیم همه رو. و اگر دقت بکنید تو این مطالبی که نقل کردیم، یه تیکش بیان مرحوم فضل ابن شازان بود که گفتیم کافی نقل میکنه، اعتراضی هم برش نکرده، ایشون ضمن فتوای به این صحت این صلات یه تعبیری داره که اون تعبیر اساس حرفایی که قبلا عرض کردیم، گفت چنین عبارتش ایشون بود که من انه حرام صلا او لم یصلی، بالاخره این غصب حرامه و این غصب رو داره مرتکب میشه چه نماز بخونه یا نخونه، پس الهیال مفسده رو داره وارد میکنه. حالا اگر یه مصلحتی رو هم انقاض بکنه یه چیزی به دست اومده لااقل، کمتر یا بیشتر. این اساس همون بیانی بود که در این استدلال سابقا عرض میکردیم که حضرت بشازانم به همین اشاره میکنه. بنابراین اگرم لو فرز اجماعی باشد از فقها، ولا یبعد، ولا یبعد در بین فقهای متأخر بعد از شیوخ ثلاثه این اجماع پیدا شده باشه، ولی به استناد همین ادله عقلی نمیتونه این اجماع کاشف از رأی امام باشه. پس اصطلاح اجماع نمیشه بهش بگی، میشه گفت اتفاق، میشه گفت از زمان شیخ به بعد اتفاق در این مسئله هست. اتفاق حجت نیست، باید ادعای اجماع بشه. اجماع یعنی اون اتفاقی که کاشف از رأی امام باشه و اینجا نیست. میبینیم همه مستند به همین وجوهی است که داریم. پس بنابراین نه، این اجماعی که صاحب جواهر ادعا فرموده اولا نیست، ثانیانم اگر تو کلمات بعضیا پیدا بشود مخدوشون به این وجوهی که عرض کردی، بنابراین اجماع هم نداری. چی شد محصل؟ در مورد صحت صلات در دار غصبی مطابق قاعده صحت، دلیلی هم بر خلافش اجماع نداریم. انقدر که اجماع نداریم ولی دلیل لفظی داریم. روایات منقوله از ائمه علیهم السلام داریم و اون روایات یدل علی البطلان. کدوم روایات گشتیم؟ سه تا روایتی که در این مسئله داریم. یک، اینا صاحب جواهر همه استقصا کرده و بهش استدلال کرده. یک، روایت اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فيما نهاهم عن ما قبله منهم. اگر کسانی از راه‌هایی که خدا دستور داده درآمد به دست بیارن اما خرج کنند در راهی که خدا نهی کرده، انفاق کنند در راهی که خدا نهی کرده، خدا ازشون قبول نمی کنه. ولو اخذوا ما نهاهم الله عن فانفقوه فی ما امرهم الله به ما قبله منهم. اگر از راه حلال در بیارن ولی خرج کنن در راه حرام، بازم خدا چیزی ازشون نمیپذیره. حتی تا چه یأخذوه من حق و ینفقوه فی حق. از راه صحیح در بیارم و در راه صحیح خرج کنم. این روایت اول باب دوم صلات مسافر در وسائل نقل کرده. صلات مکان مسلی، معذرت میخوام، مکان مسلی کنه صاحب وسائلم چیز دیگری پیدا نکرده. خب این روایت اولا، حالا اینو خواسته باشیم دلیل قرار بدیم، اونی که تو روایت اینه که ما قبل اومنهم، میتونید بیاید اینجا فقیه بشید بگید قبول غیر از صحته. الحمدلله موفق شدید، یقینم شک همه این نمازاتون رو خوندید اما چند تاش قبول شده؟ چند تاش قبوله؟ قبول یه مرحله بالاتریه. اما صحت و عدم صحت، اونی که صحیح نیست قبول نیست قطعا، اونی هم که صحیحه خیلی مواردش قبول نیست. قبول یک درجه عالی است. قبول این است که فائز به عند الله بشه. اگر قبول باشه بله، ما اینجا که صحبت قبول شدن نیست، صحبت اینه که میگه نه اگر اینجور نباشه قبول نیست، به اون میخواید استدلال کنید. بله مورد شارعه قبول نیست، بله ممکنه صحیح باشه، همینو داریم میگیم. بله چند تا نمازات قبول آقای مهدی پور؟ خدا داد. نمیتونی بگی ها؟ بنابراین نه بیایم اینجا تسامح کنیم. مثلا با آقای صاحب جواهر خودشونم میگن بناهن بر این که منظوره از عدم قبول عدم صحت هست. البته صاحب جواهر خب همیشه هر طرف رو میگیره میبره به اوج ولو گاهی یه مرتبه هم برش میگردونه. کما هو ظاهر من هو حال عدم القرینه، یک. بعدم بگیم انفاق مقصود در مورد استفاده از منافعم یه نوع خرج کردنه، و الا اینجا خونه یارو رو که نمیخواد بابت نماز بده، منفعتشو داره نماز میگذاره. این دوتا بار یه روایت. روایت دیگر از تحف العقول نقل شده، ان امیر المؤمنین علیه السلام فی وصیتهی لکمیلن، یا کمیل انظر فی ما تسلی و علا ما تسلی ان لم یکن من وجهی و هله فلا قبول. ببین کجا نماز میخونی و در چی نماز میخونی، مکانت و لباست. اگر از حلال نباشد فلا قبول. خب بیاییم حرف صاحب جواهر رو به زمینه کنیم. لا قبول یعنی لا یسه، به تعبیر صاحب جواهر گفت بناءً على ارادة عدم الاجزاء من عدم القبول، قبول نیست یعنی مجزی نیست، باطلون. خب این روایت هم استدل نبه. یه مطلبی که روایات زیاد داریم در بحث خمس، روایات زیادی داریم، روایات ابهنا، روایات اباهه، ابهنا لشیعتنا حتی تصح عباداتهم، ابهنا لشیعتنا حتی تصح عباداتهم. معنیش اینه که اگر این اباحه نبوده، نبود، نه باطل بود عباداتشون. موردی که خمس درشه، اگر اباحه ما نبود عباداتشون باطل بود. چرا؟ برای اینکه خب لباس غصبی، مکان غصبی، امثال این هاست دیگه. لذا امام منت میذاره بر شیعه که ابهنا برای شیعیان به این حساب. این روایات زیاده، این سر از روایات، اینا اقصا ما یستدل به ها در این بحث. ولی کن روایت اول که روایت اسماعیل ابن جابر، خود صاحب جواهر تعبیر میکنه خبر و اسماعیل ابن جابر، یعنی چی؟ یعنی روایتش ضعیفه. اولا ضعیف السنده، ثانیا البته صاحب جواهر ضعیف السند میدونه، کلمه خبر تعبیر میکنه، ما ممکنه سندش رو تقویت کنیم، از نظر سند دفاع کنیم ازش، برای اینکه ضعف سندش برای خاطر اینه که تو سندش محمد ابن سنان واقع شده. معمولا روایات محمد ابن سنان را تضعیف میکنن به خلاف عبدالله ابن سنان که اون مسلم صحیحون، ولی محمد ابن سنان رو تضعیف میکنه. چرا؟ متهمش میکنن به قلوب کانقالیا، متهمش میکنن به قلوب. از این جهت روایاتش رو تضعیف میکنه. ولی که اولا این روایت در نقل کافی، بله محمد ابن سنان درش واقع شده، ولی صدوق همین روایت رو نقل کرده مستندن الی الامام. قال الصادق علیه السلام، و معروف اینه که جزمیات صدوق، اونایی رو که در من لا یحضر صدوق نسبت به امام میده، ولو مرسلن کذا، این حجتون و این نسبت پلوش تام بوده صدوق که میگه قال الصادق علیه السلام. بنابراین از نظر نقل صدوق روایت حجتون. ثانیاً مکرر عرض کردیم به نظر ما محمد ابن سنان روایاتش حجته. میگید غالن، چرا؟ برای اینکه محمد ابن سنان ادعا کرد، میگفت که امام علیه السلام از پشت دیوار از راه دور واقعیات رو میداند و به آن علم دارد. بعد و بیرامش گفتن تو داری قلوب میکنی؟ محمد ابن سنان گفت پاشید بریم از خود امام میپرسی. آمدن پشت در خانه امام علیه السلام، امام صادق، در زدن که با این آقایون مخالفینش وارد بشن. امام از همون پشت در جوابشون رو داد، البته جواب به این که نه این درسته اینه، یه مطلب دیگه ای رو گفت بشون فهمید کی هست. محمد ابن سنان گفت ببین دیدید گفتم، امام در رو باز نکرد، از تو خونه فهمید مایی، ما رو شناخت. همون جا اونایی که همراهش بودن گفتن دیدید گفتیم داره دو قلوب میکنه. این مسائل بود. حالا شما میگید برقی چنین ها؟ این مسائل در زمان خود امام هم اینجور مبتلا به بوده.
امام اونا رو تبعید نکرد؟
بله؟
امام اونا رو تبعید نکرد؟
نه نکرد. بله امام اینطور نبود که شأنش اینجا. بله نخیر اونو کارش خیلی است. بنابراین ما معتقدیم که نه، روایات محمد ابن سنان معتبره و غلوی هم نداره. اینو بارها شاید چند بار به مناسبت این روایات عرض کرده. پس روایت رو از نظر سند میشود تقویتش کرد، درسته سندش به جا، ولی کن اون چیه هست؟ استدلال صاحب جواهر دو تا بناهن توشه، اشکال در این بناهناشه. میگید عدم القبول به معنا عدم الاجزا، این تعبیر صاحب جواهر بناءً على إرادة عدم الإجزاء من عدم القبول كما هو الظاهر منه حال عدم القرينة. ادعای ظهوری هم کرد نه این قبول، این مطلب درست نیست. تو روایات ما درباره قبول یا صحت و عدم صحت خیلی جاها به دو معنای مختلف مطرح شده، یکسان نیست. و در روایات ما عدم القبول عم از بطلان و عدم بطلانه، ولو صحیح هم باشه چه بسا قبول نیست. این دو جهت. علاوه بر این، اونی که تو خود متن این روایته کجا را در امام بحث؟ چیه بحث امام؟ سؤال و جوابی به اصطلاح بیان امام، از حلال در بیاره در حرام خرج کنه، انفاق کنه، از حرام در بیاره در حلال انفاق کنه، اینا درست نیست. مگر اینکه از حلال در بیاره در حلال انفاق کنه. بسیار خوب، اونی که مورد کلام امامه از حلال در بیاره در حرام انفاق کنه، خب لا یتحقق الانفاق، این باطلون. کجاستی؟ کجا رو در امام میفرماید؟ انفاقی که در اینجا هست، انفاق به معنای خرج در راه خدا، صدقه دادن و امثال ایناست. خب لا یتحقق الا به مال خودش، به مال حلال. مالی که مال خودش نیست اصلا تحقق پیدا نمی کنه. و اصلا این روایت شامل این گونه مخارجی که حالا توش نماز بخونه یا امثال اینها میشه، ناظر به این موارد نیست، خارج از این بحث هاست. صاحب جواهر میگه نه، اینا هم ازش فهمیده میشه. اول کلام استدلال به این روایت هی رو دو تا فهم شخص صاحب جواهره، نه روایت اصلا رفته جای دیگه. اون داستان معروف انار رو تو منبران شاید چندین بار خوندید، اون آقایی که دو تا انار دزدید و دو تا چیچی دزدید و بعد رفت کجا، گفت 4 تا گناه کردم 40 تا حسنه، 36 تاش برام میمونه. یادتونه این روایت یا نه؟ منبری ها یادشونه، اما نمیدونم ولا غیر منبری ها. امام فرمود انما یتقبل الله من المتقین، این نه فقط انفاقت هیچی واقع نشده، 4 تا گناه سر جا خودت، به دیگری هم بخشیدی گناه روش، ثوابی نکردی. تو این روایت یه مضمونی مشابه اونه که اگر راه حرام در آورده بخواد بره انفاق کنه لایق، اونجاییم که از راه حلال در آورده اما بره در حرام انفاق کنه، اونم که نمیتونه قصد غربت کنه در اون، اونم معلومه. بله اون وقتی نفقه به معنای انفاق فی سبیل الله واقع میشود که از حلال در بیاره و در حلال مصرف کنه. از حلال در آورده باشه به یه آدم ظاهر الصلاح فقیر انفاق کنه، بله. اما از حلال در آورده باشه بره به یه شراب خار بده که بره با این خمر بخره، این نه، این نفقه واقع، انفاق واقع نمیشه. و امثال ذالک امام داره اینو بیان میکنه، کاری به این مسئله نداره. پس استدلال به این روایت در این موضع خلاف ظاهر روایته، نمیشه به این روایت استدلال کرد. دلیل دوم صاحب جواهر مرسل مکیه از تحف العقول، اولا مرسل این ضعف سندش این قابل توجیه نیست، ثانیا ان امیر المؤمنین فی وصیتی لکمیل، یا کمیل انظر، این خود نزدیکتر شد، فی ما تسلی و علا ما تسلی، اومد توی متن مسئله. اما نگاه کن، دقت کن، ان لم یکن من وجهی و حله فلا قبول، باز فلا قبول، یعنی فلای از سه رفت رو اون مبانی صاحب جواهر نداره لای از سه فلا قبول سندش هم که اولا مرسله ثانیاً در توحف هم که نقل کرده ان بعض نسخ نهج البلاغه تو همه نهج البلاغه نبوده همه نهج البلاغه ها بعض نسخ نهج البلاغه نتیجتاً اصلاً این روایت ثابت نیست اینم دو روایت و اما مسئله سوم روایاتی را که در باب خمس داریم روایات زیادیست تو اون روایات ما در باب خمس اینا رو مفصل بحث کردیم این روایات ابهنا چند تا بود آقای دیانت؟ 23 تا روایت داشتیم تو این 23 تا خب مختلفه بعضیش سندش خوبه بعضیش مشکله فلان. اونی که تو بیشترشون هست که هم سند خوب توش داره و هم خب در مجموع ابهنا لشیعتنا لتتیب ولادتهم لتتیب ولادتهم و تصح مناکحتهم این تعبیراته صحبت تصح عباداتهم توش نیست و این فقط تو یه روایته از این 23 تا تو اون یه روایت حتی تصح عباداتهم تو یه روایتش اتفاقا این روایت اولا ضعیف السنده ثانیا تصح عباداتهم برفرض حرام باشه چه ربطی به روزه داره چه ربطی به ادای زکاتش داره چه ربطی به سایر عبادات و حج و غیر ذالک داره
نه
چه انصرافی داره این عبارت همینه انا ابهنا لشیعتنا حالا تو این روایت حتی تصح عباداتهم هیچی فضا نداره تو این نه خیلی اون روزش درسته اونی که روزش درسته لباس کاری به روزه نداره چه ها؟ یه مصداقش ولی جمع آورده
یه
مصداقش هم حج یه مصداقش هم حج حجم نه کاری نداره به اون خمس کاری نداره به خمس لباس حجی در لباس لباسی که وقت احرام اون احرام تنهاشه سایر لباساش که دخالتی نداره در حج بنابراین میبینیم هم روایت ضعیف و سنده و هم این که متن روایت مناسبتی نداره هیچ
عبادت مادیش رو شامل میشه
بله آقا
عبادت مادیش
نخه هر جا متحد بشه
فطریه میخواد بده
فطریه میخواد بده از اون مال از همین خمس نه
نخه
حالا بگید در باب ابهنا لشیعتنا مفصل وقتی روایات شو خوندید بررسی کردیم ضعفاش کنار اونایش که ما خب چون بعدها هم سالهای اخیر خیلی زنده شد این روایات و هی مورد سوال قرار گرفت، عرض کردیم اونی که تون بسیار این روایات هست حتی تصح مناکعت هم و چیچی ولادت هم و همسی الا چیچی بود که اون زمان ائمه جنگ می رفتن با کفار و در این جنگ ها غنایمی به دست می آمد. اون غنایم می آمد تو بازار معامله می شد، غنیمت جنگ، غنیمت جنگ درش خمسه، خمسش مال اهل بیته، باید بدن، نمی دادن، می آمدن تو بازار می فروختن. خب میفروختن یعنی چی؟ پسراشون مرداشون برده میشدن غلام، زناشونم کنیز بودن، به عنوان کنیز فروخته میشدن. کنیز وقتی فروخته میشد چی میشد؟ کنیز را آقای مهدی پور چیکارش میکنن؟ از اینها اولادی به وجود می آمد، مناکحه می شد با اینها که تو اون روایات همش این تعبیره. خب خمس است و مال غصبی، مال مناکحه شون باطلون حرامون، اولادشون می شد ولد الزنا. ها اینا رو امام منت میذاره، میگه ما برای شیعیان حلال کردیم. چرا؟ حتی برای اینکه حلال بشه مناکحتشون و امثال اینجور چیزا. بله این مسئله مورد ابتلا بود اون زمان. دو تا از مادرها یا سه تا از مادرهای ائمه همون زمان از همینا بودن، از همینایی که تو جنگ اسیر شده بودن و آمدن در بازار فروش رفتن امام خرید. یکیش نجم خانم مادر حضرت رضا سلام الله علیه، یکیش نرجس خانم مادر حضرت ولی عهد سلام الله علیه و ظاهرن مادر
امام هفتم
امیده. نه مادر امام هفتم کنیز نبود، مادر امام هفتم یعنی موسی بن جعفر. نه مادر امام هشتم تو ذهنم هست، بله مادر امام هشتم که از اهالی آفریقا بود به اصطلاح. بله در هر حال اینا از همین اسرا بودن که حالا بعد امام خرید اینها رو، البته حالا امام آزاد کرد و بعد از آزادی باشون ازدواج کرد، حالا هر کدوم با تشریفات خودش. اینا اگر خمس درشه شریک درشه، یعنی همه مسلمونا درش شریک هست. انا ابهنا لتحل مناکحتهم و امثال اینا. ایناست که یه واقعیتی بود در اون زمان. اما این روایت تصح عباداتهم همین یه روایت هست و این روایت هم ضعیف السند، بنابراین به این هم نمیتونیم استدلال کنیم. و اون وقت صاحب جواهر وقتی خودش و عرصه اینا رو میگه خبر ضعیف و سند، ولی میگه ضعف سندش منجبر به عمل اصحابه. انجبار یک روایت ضعیف به عمل اصحاب وقتیست که فقها در اون مسئله به اون روایت استناد کرده باشن، عمل کرده باشن، عبارت فقها رو دیدیم، عملشون رفت سراغ قواعد، به قواعد مختلفی استدلال کردن، نه به این روایات. و مرحوم محقق فرمود من هیچ روایتی نفسی در این باره ندیدم، نه عمل نکردن به این روایات تا بشه موجب جبر سند این روایات هیچ کدومش رو. بنابراین نه از نظر روایات هم لا یتم و یعید و ذالک مطلبی رو تا بعد بریم بحث تمام بریم در امر رابع به تعبیر صاحب کفایه انشاءالله فردا بیاری خدا.